السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات 136 به بعد سوره آل عمران هستیم. می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم: اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین. این آیه شریفه که عرض کردیم به دنبال همون آیات قبل بیان آیه 133 است که و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات و الارض و عدت للمتقین، که سار او الى مغفرت و سار او الى جنت. سار او الى مغفرت رو با والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم توضیح داد. سار او الى جنت رو با الذین ينفقون فی السراء و الضراء توضیح داد. و آیه اولائک در اینجا بعد از دوتا الذین و الذین اولائک، این بیان دوباره همون آیه و سار اوست و همون رو داره حالا به عنوان جزا مطرح میکند. اونجا سرعت در رفتن بود، اینجا در حقیقت بیان جزای اونهاست که کسانی که این حرکت رو کردند و با الذین ينفقون فی السراء و الضراء و همچنین با والذین اذا فعلوا فاحشه و ظلموا انفسهم این حرکت رو شکل دادن، حالا اولئک جزاؤهم مغفرت من ربکم من ربهم، که جزای اینها مغفرت از ربشون هست. یه نکته دقیق این است که جزا در اینجا آمده و در انتهای آیه اجر آمده، که در انتها می فرماید و نعم اجر العاملین، کسانی که عمل کردند این اجر بالاترین اجر است و نعم اجر العاملین. حالا این که اونجا به صورت اجر آمده اینجا به صورت جزا آمده، کدام برتر است؟ آیا اجر بالاتر است یا جزا بالاتر است؟ شاید از جانب الهی که انسان نگاه بکند که خدا میخواد اجر بدهد، جزا متفرع بر عمل است، اما اجر به در حقیقت فاعل وابسته است با اینکه به عمل بستگی دارد، اما از جانب چی هستش؟ فاعل است. و چون فاعل کریم است، با تعبیر نعم اجر العاملین، که حالا این نعم اجر العاملین آیا یعنی برترین اجر داده می شود یا این اجر عاملین هست و این بهترین اجر است، از جهت اینکه مغفرت بوده و جنت بوده، خودش بهترین است یا اون که می دهد بهترین رو می دهد، یعنی مطابق نیست بلکه بالاتره. اگر این نگاه دوم باشد که نعم اجر العاملین یعنی بهترین رو میدهد او، این برترین جزا اجر هست، خب نشون میده که اجر از جزا اون وقت بالاتر است، چون جزا تطابق میخواد، اما اجر در اینجا به خصوص با قرینه نعم اجر العاملین یه برتری ویژه‌ای رو بیان میکند، یه امید ویژه و یک به اصطلاح کرم ویژه و منت ویژه الهی است که جزای عمل نیست بلکه فوق او به عنوان نعم اجر العاملین است، که این امکان پذیر است در اینجا. لذا می فرمایند که اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم، کسانی که والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، پس این اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار، به عنوان اینکه الذین ينفقون فی السراء و الضراء، اینها در حقیقت چی هستند؟ جنات تجری من تحتها الانهار، که این جناتی که از تحت این به اصطلاح پایین این و زمین های این انهاری جاری است، که حالا اون وقت در بحث های دیگر دارد که این انهار همه اعمال او هستند که مقدار نهر، انواع نهر، انواع درختان رو که جنات تجری، هم جنات است هم تجریم تحت هل انهار است، این که انهار چگونه باشند، جنات چگونه باشند، درختان چگونه باشند، وزیق این نهرها چقدر باشد و لطافت و اون تأثیر اینها چقدر باشد، تمام اینا برمیگردد به وجود اون کسی که در این بهشت میخواد قرار بگیره، که یفجرونها تفجیرا، این میجوشاند، این جاری میکند. جاری کردن اینها با وجود این است. اما اگر جاری کردن با وجود این شد، آیا ملال دارد چون چیز جدیدی نیست؟ نه، اینها ظهورات هست. اشد ابتهاج انسان به جایی است که ظهوراتش آشکار می شود. یعنی من اگر یه بیگانه ای رو ببینم که اثری دارد، یه جوری اگر کاری داشته باشد لذت می برم. اگر کار خودم رو، ظهورش رو ببینم، اثرش رو ببینم، لذت به مراتب بالاتر است. لذا بالاترین لذت، البته تعبیر لذت به اصطلاح اینجا ضعیفه، بگیم ابتهاج، بالاترین ابتهاج مربوط به خدای سبحان است، که اول مبتهج به ذات خدای سبحان است، که فعل خدای سبحان نه از فعلش به عنوان غیر ابتهاج پیدا میکند، بلکه به عنوان ظهورشه، به عنوان در حقیقت همون کنت و کنزن مخفیان فاحببتو ان اعرف فخلقت الخل لکی اعرف، که این شناخته شدن، ظهور، این تجلیات، ابتهاج مربوط به حضرت حق است، نه ابتهاج انفعالی دیگه، معلومه دیگه. اون وقت بعد همه موجودات به واسطه اون سعه وجودیشون که اظهار می شود، ابتهاجشون و لذتشون به اون است. لذا میبینید یک شیر قلمرو خودش و بیشه خودش رو معین میکند، ابتهاجش به قلمروشه. و همچنین یک انسان افعالش اون ظهوراتش هستن، فرزندان خودش رو ظهور خودش میبیند، اموال خودش رو ظهور خودش میبیند، اون آثار و افعال خودش رو ظهور خودش میبیند، مبتهج به این هاست. و این مربوط به این است که اونجا بهش ظهور انسان است، منتها ظهوری که خود انسان در اینجا علم به علم بهش نداشت، عمل رو انجام داده بود اما نمیدونست این عمل چه سعی در اثر و تأثیر دارد. اونجا اثر و تأثیر آشکار میشود. فینبئکم، بعد اونجا ستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. اونجا شما میفهمید که چه کرده بودید و عمق عمل چقدر سعه داشته و گسترش داشته. اون وقت این گسترش روز به روز چی میشه؟ آشکار میشود. هر روزی، این که میگیم هر روزی، نه به معنای روز، همون جوری که نسبت به خدا میگیم کل یوم هو فی شأن، و معلومه که در اونجا روز قید نیست. در بهشت هم انسان گرفتار زمان نیست، اگر روز و شب بخواد هست، اما انسان اسیر زمان و تدریج نیست، بلکه در اونجا ظهور پس از ظهوره، که اون ظهور پس از ظهور وجودات انسان است. خب بله بله، اشکالی ندارد دیگه، حداقلش این است که نعم اجر العاملین مساوی با جزاؤهم مغفرت من ربهم، حد اکثر اقلش این است، اما اکثرش این است که فوق این است. این حداقلشه که نعم اجر العاملین بیان همون جزاؤهم مغفرت من ربهم باشد و جنت، جنات تجری باشد، که هر دوی اینها چه برای استغفار، چه برای در حقیقت به اصطلاح ينفقون في السراء و الضراء، این اجر عاملین رو خدای سبحان به بهترین وجه پاداش میدهد، یا نه این بهترین وجه هست. هر دو امکان پذیره، که بگیم مغفرت و جنت بهترین پاداش هست، نعم اجر العاملین این مغفرت و جنت، یا بگیم نه، نعم اجر العاملین خدای سبحان داره فوق اون، مثل این که میگیم لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، خدا مطابق اون چی که اینا میخوان بهشون میده، اما لدینا مزید هم در کار هست. اگر اینجور دومی رو بیان کردیم، مثل این میمونه که جزاؤهم مغفرت من ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار، اما در این حال و نعم اجر العاملین و لدینا مزید، ما بالاتر از اون هم عطا میکنیم. عیب ندارد، میتونه حد اقلش چی باشه؟ بیان هم او باشه، حد اکثرش فوق او باشد، منتها تا جایی که حد اکثر راه دارد، آدم سعی میکنه که چون داره در مورد ما میگه دیگه، سعی میکنه انسان محدودش نکنه به اون حد اقل، نگه اون رو داره میگه، بگه خب اونم حد اقله اما حد اکثر رو داره میگه. این تو معامله با خدا، این معامله معامله عبودی با خدا، این در حقیقت چی هستش؟ این زیباتره که نگاه انسان انا انده حسن زن عبدی بی، اگر دیدی دو احتمال هست، اون احتمالی رو که درست استظهارات با سر جاش باشه، روابط لفظیه با سر جاش باشه، اما حتی اگر به دلالت التزامی، حتی اگر به دلالت التزامی به دومی دلالت میکند، دلالت التزامی جز دلالت های لفظی است و میشه بهش استناد کرد و میتونیم بگیم مراد خدای سبحان میتواند باشد. و با اون انا انده حسن زن عبدی بی، این در حقیقت چی بشه؟ این اون نگاه بالاتر رو عادت کنیم حسن بین باشیم، بلکه احسن بین باشیم و این نگاه رو داشته باشیم. از این باب بود که اینو بیشتر تقویت کردیم. بله، خب این آیه شریفه جا داره راجع به جنات تجری من تحت الانهار و خلود و اینها گفتگو بشه، اما چون قبلا گفتگو شده، بعدها هم ان شاء الله باز بحث هایی داریم که سلطان بحث در اونجاها میاد، اینجا دیگه از همین مقدار عبور میکنیم، وارد آیه بعد میشیم که قد خلت، بسم الله الرحمن الرحیم، قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. این بحث بسیار دقیق و مهمی است. ببینید یه تاریخ داریم ما که نگاه به گذشته انسان هاست و به عنوان افرادی که قبل از ما بودند یک ثبتی و در حقیقت ضبطی از وقایع و حوادث، حالا این وقایع و حوادث حول پادشاهان بوده، حول در حقیقت حوادث و جنگ ها بوده، حول روابط کشورها و امتها و در حقیقت نمیدونم قوم ها و قبیله ها بوده، هر کدوم از اینها که بوده یک نگاه گذشته به اصطلاح تاریخ انسانی، این یه نوع تاریخه که الان تاریخ من مرسومی که نوشته می شود، حتی اصرار دارن بر این که تو این تاریخ هیچ اظهار نظری صورت نگیرد تا لب تاریخ باشد، توصیف محض باشد از گذشته و توصیف از یک اعتقاد نشأت نگیرد، ارزشی بهش نگاه نشود که بگیم حق است یا باطل است، خوب است یا بد است، خیر است یا شر است، به این نگاه دیده نشود. حتی اگر سلاطین ظالمم هستن، به عنوان اخبار اونها نقل شه به ظلمشون به عنوان ظالم بودن، شما ارزش گذاری نکنید، نقل بکنید. حالا اگرم کشتن میگید کشتن، میگید 100,000 نفر رو کشتن، اما محکوم حق ندارید بکنید تو اینجا که چرا کشتن، چرا اینها این کارو کردن، تحلیل نکنید، محکوم نکنید، ارزش گذاری نکنید. این یه نحوه تاریخ توصیفی است که در تاریخ خیلی بهش الان مثلا توی رشته تاریخ بهش سفارش میکنن. اما نگاهی که قرآن به تاریخ دارد از چشم خداست، از چشم خدا به تاریخ نگاه میکنه، نه از چشم ما و چشم توصیف فقط. درسته که وقایعی رو که اتفاق افتاده بیان میکند، اما در صدد نیست همه وقایع رو بیان بکند. چرا؟ چون همه وقایع ارزش بیان ندارد. وقایعی رو بیان میکند که قواعد است. چرا وقایعی رو که قواعد است بیان میکند؟ چون برای ما بروز باشد، اثرگذار باشد، تا نشون بده همون جوری که خدای سبحان نظام خلقتش هر وجودی سرشار از قواعد علمی است، پر از قواعد علمی است. یعنی اونچه که از علم امروز کشف میشه اینجوری نیستش که امروز ایجاد شده باشه، تمام اینا از ابتدای خلق با اینها بوده، ما داریم به نقاط علم عبور میکنیم، اینها نقاط علمی ثابت بودن از اول خلقت عالم، ما به نقاط علمی عبور میکنیم، میرسیم و مییابیم و میبینیم و هر لحظه که جلو میریم یه نقطه دیگری از علم رو کشف میکنیم، نه ایجاد میکنیم. درسته؟ همون جوری که تو نظام علمی عالم همین گونه است، تو نظام سنن و قواعدی که بر عالم حاکمم هست همین جوریه. یعنی از ابتدایی که اولین خلق از انسان ایجاد شد، خدای سبحان قواعد و سننی رو داشت که این انسان‌ها با رفتارشون، اعمالشون، روابطشون، کارهاشون، خوابشون، بیداریشون، موتشون، حیاتشون، زندگیشون، این قواعد رو چکار کردن؟ تحت تابعیت این قواعد و قوانین الهی زندگیشون رو اداره کردن. پس این قواعد محفوظ بوده. انسان‌ها این قواعد رو بهش رسیدن و کشف کردن. پس مثل اون چه که در نظام خلقت به عنوان قوانین علمی هست، در نظام زندگی انسان‌ها هم قواعد حاکم و سنن حاکم الهی هست. اون موقع خدای سبحان نگاهش به تاریخ انسانی کشف این قواعد است، آگاه کردن به این قواعد است. آگاه کردن به این قواعد دیگه تاریخ گذشته نیست، بلکه مسلح کردن این انسان امروز است به قدرت به اصطلاح استفاده از اون قوانین، که اون قوانین رو درست به کار بگیره تا بهترین نتیجه رو بگیره. لذا هرچی انسان در انتهای تاریخ واقع می شود، اثرش این است که با کتابهای آسمانی و وحی الهی و انبیا و اوصیا الهی که پیش آمدند، قدرت سلطه بر قوانین بیشتری و کشف قواعد بیشتری رو پیدا می کند تا بهتر بهره‌مند بشود. لذا زمان ظهور که محقق می شود، زمان کشف تمام قواعد حاکم بر عالم انسانی است، و چون تمام قواعد حاکم بر عالم انسانی آشکار می شود، انسان‌ها همه رفتارشون مطابق با قواعد ایجاد میشه، و چون رفتار مطابق با قواعد ایجاد میشود، تطبیق پیدا میکند، سرعت سیر زیاد میشه. در حالی که قبل از اون انسان چون قواعد حاکم رو درست نمیشناسد، باعث میشه تحت قواعد هست، اما رفتار این گاهی تحت این قاعده قرار گرفته چون نمیشناخته، و گاهی تحت اون قاعده قرار گرفته، و تعارض بین قواعد سرعت حرکت انسان رو چکار میکنه؟ کند میکنه، استکاک ایجاد میکنه، انسان رو زمین میزنه، انسان رو ساقط میکند. اما وقتی انسان این قواعد حاکم رو میشناسه، چنانچه اگر کسی علم رو به خوبی بشناسه، نه در حد فرضیه و تئوری، بلکه در حد اون به اصطلاح قاعده علمی به عنوان علم، نه فرضیه علمی بلکه به عنوان علم بشناسد و سلطه داشته باشد، به دنبال در حقیقت تطبیق خودش بر قواعد علم بر بیاد، بهره‌مندیش از عالم هم به اوج میرسد. تسخیر عالم با قواعد علمی که در عالم هست، اونم تحت قوانین خود باز حاکم عالم. یعنی من یه موقع قدرت پیدا میکنم، بیجا به کار میبرم، یعنی این رو نمیدونم چه جور به کار ببرم. اونجاییست که در حقیقت چی ایجاد میشه؟ تصرف بیجا میکنم. اگر تصرف بیجا بشه، اثرش چی میشه؟ اثرش معکوس میشه، یعنی اونم مقابله با من میکند. من اگر تو محیط زیست مثلا مصرفم رو بی رویه کردم، عکس العمل محیط زیست این است که باران کم میشه، زمین خشکی ایجاد میشود، درسته؟ عکس العمل تصرف بدنه. اونم قاعده منده است که هم بشناسم چگونه تصرف بکنم، هم بشناسم که این تصرفم رو در چه حیطه‌ای انجام بدم، با چه روابطی، که اونم قاعده منده. خب دارم تشبیه میکنم که روابط بین انسان‌ها در نگاه الهی و از چشم خدا مانند چی هستش؟ قواعد عالم خلقت سنن دارد، قواعد حاکم دارد، همش اصول علمی است. اگر کسی با این نگاه به عالم نگاه بکنه، به روابط انسان‌ها، و دنبال کشف این روابط باشه، این خودش یه علم است، این خودش یه نگاه است. لذا اگر در قرآن می‌بینیم که حدود ثلث قرآن بر به اصطلاح بیان تاریخ انبیا گذشته و اقوام، نه به عنوان که ثلث قرآن تاریخ گویی داره میکنه، ثلث قرآن بیان قواعد است، بیان سنن است. او وقت اینجا که میفرماید که این آیه شریفه را حالا با این نظر، قد خلت من قبلکم سننون، گذشت بر اونچه که قبل شما بود سننون، سنت یعنی اون سیره واضحه، اون قواعد حاکمه، سننون، فسیرو فی الارض، پس سیر بکنید در ارض. با این نگاه حالا سیر در ارض به چه معنا میشه؟ پیدا کردن این قواعد و تطبیقش و بهره‌مندی ازش و نافع بودن. یعنی انسان بره ببینه عبرت میگیرد که این قاعده حاکم است، این سنت حاکم است، تا تو تکرار نکنی. یعنی کسی که امروز قرار گرفته در این جای عالم، این نمیتونه خودش رو از صفر آغاز کند، چون تمام تجربه تاریخ بشری در پستی ها و بلندی ها، اوج ها و حضیض ها، عقاب ها و ثواب ها، راحت ها و سختی ها، همه تاریخ سنن برای این است، سرمایه برای این است. لذا قرآن کریم وقتی این سرمایه ها رو بیان کرده، اگر کسی به این سرمایه ها علم پیدا نکرد، مبتلا شد به این که به این دستاندازها و چالها و چاها مبتلا شد و سقوط کرد، این مقصر غیر خودش نیست، چون بیان شده، نه فقط بوده بلکه چی شده؟ بیان شده. غیر از کسی است که در یه دوره زندگی میکرد که هنوز این قاعده کشف نشده بود، بیان نشده بود، درسته؟ الانی که در قرآن این قواعد بیان شده و کشف شده، سرمایه عالم انسانی است و اگر از این سرمایه بهره نگرفت، اون موقع مورد عقاب قرار میگیرد. حالا آیه رو با این نگاه ببینید که قد خلت من قبلکم سننون، اینها همه در حقیقت سنن، که تعبیر به سنن رو مرحوم علامه در اینجا تعبیری که میکنن معنا میکنن سنن رو، میگن از سنن جمع سنه و هیت طریقت المسلوکه فی المجتمع، طریقی که طی شده، راه طی شده است، از یک راه طی شده که تو درون این راه قرار بگیری، میدانی که این راه انتهاش کجاست. اگر همون مسیر رو طی بکنی، چون اونا طی کرده بودن، اینجور بری عاقبتش اون است، از این راه بری عاقبتش این است. اگر مسیر اصحاب سبت رو طی کردی، عاقبتش در حقیقت کونو قردتن خاصه این است. اگر مسیر در حقیقت یاران نوح رو طی کردی، سوار شدن بر کشتی نجات است. اگر مسیر اصحاب هود و صالح رو، اون قوم هود و صالح رو طی کردی، عقاب نهایی در انتظار انسان است. و اگر اهل ایمان با لوط بودی، نجات لوط با اون اهل ایمان است. ببینید هر کدام از اینا مسیر مسلوکه، معلومه که اینا چه مسیری رو طی کردن و چه کار کردن. با این نگاه به مسئله نگاه بشه، این میشه سنن، این میشه نگاه سنت، نگاه قاعده، که من اگر بخوام این رو طی بکنم، حالا چجوری باید مطابق برم که به نجات منجر بشود، نه به هلاکت. بی تجربه نیستم، قواعد حاکم است. مثل کسی میمونه که امروز اگر میخواد مثلا چیزی بسازه، وسیله‌ای بسازه، از جو خارج بشه، بدون اینکه نگاه بکنه به سابقه کار، بخواد این کارو بکنه، بدون اینکه به سابقه علمی کار که این همه تجربه و آزمون و خطا شده، اگر این کارو بکنه به هلاکت میفته یا نمیفته؟ اگر نداند که این موشکی که میخواد از جو عبور بکند، باید اون کلاهکش از چه جنسی باشد، حالتش باید چجور آیرودینامیک باشد، سرعتش باید چقدر باشد، اون قدرت در حقیقت مواد آلیاژیش باید چی باشد که در مقابل اون حرارت ذوب نشود، و همه اینا، اگر اینها رو که تو تجربه استفاده شده نداند تو نظام علمی، خب این نمیتونه از صفر شروع کنه، بگه من به اونا کاری ندارم، خودم میخوام از صفر شروع بکنم. این تجربه انسان کفاف نمیکند برای اینکه به موفقیت برسد، حتما خسران دامنگیرش میشه. تو نظام حرکت کمالی هم همین جوری است که سنن سابقین و طی شدن مسیر سابقین، مسیر رو آماده کرده ما از انتهای نقطه اونها حرکت رو به سمت بالا انجام بدیم. اگر کسی از انتهای سفر اونها آغاز سفرش رو نکرد، خاص از آغاز سفر اونها آغاز سفر بکند بدون توجه به علائمی که اونها به دست آوردن، قطعا این ساقط میشه، قطعا این به نتیجه نمیرسه، عمرش تمام میشه، میبینی هنوز جزء اوایل راهه و حرکتی برای او صورت نگرفته، و این میشه خسران و سعیش میشه در حقیقت خیبه و ناامیدی. بله، دنبالش میفرماید که در این آیه شریفه میفرماید ولی امرو به سیری که در این آیه آمد به دنبال این که فرمود که قد خلت من قبلکم سننون فسیرو فی الارض، سیر بکنید در ارض. حالا معلوم میشه که سیر در ارض درست سیر ظاهریه، اما سیر ظاهری، چون سیرو سیر ظاهریه، اما این سیرو برای به دست آوردن سیره است، نه برای نگاه کردن به آثار. اگر آثار حفظ می شود از گذشتگان، این آیا درست یا غلطه؟ حفظ آثار گذشتگان به عنوان بناها، ابنیه، نمیدونم کارهای اینها درسته، ولی به چه عنوانی؟ به عنوانی که برای عبرت باشد، نه به عنوان تفاخر. یعنی اگر ما اون آثار باستانی رو حفظ کردیم به عنوانی که شاهان ظالم ما هم که بودن ببینید چه ستونهایی داشتن، ستونهاشو بخوایم به رخ بکشیم، فقط هر چند ظالمانه باشد، این مورد نگاه قرآن نیست، این ممدوح نیست، این مذموم هم هست. دقت میکنید؟ این مثل همون میمونه که بعضیا گفتن ما آبایمونو بر این یافتیم و لذا پیرو آبایمون هستیم. حالا اگر ما پوز بخوایم بدیم به اینکه آبای ما چی بودن؟ ظالمانی بودن، ستمگر، که ستونهای برافراشته اینها برافراشتن، این پوز دادن مذموم از اندالله. همون جوری که به آبایشون اینها میخواستن افتخار کنند و ببالن که آبا ما مشرک بودن، کافر بودن، ما هم تابع آبامون هستیم، تو چی میگی به پیغمبر؟ تو چی میگی؟ میگه اگر آبا شما گمراه بودن، شما هم باز تابع آبایتونی؟ اگر این سنت هایی که به پا شده غلط بوده، ظالمانه بوده، شما باز افتخار میکنید به اون سنت آبایتون؟ اما این که دلیل میشه باز اونا رو ویران کنی؟ میگه نه، چرا ویران بکنید؟ اینا رو حفظ بکنید، اما با این نگاه. با چه نگاهی؟ لذا دار خدای سبحان که ما بعضی از آثار رو حفظ کردیم تا مردم وقتی دارن عبور میکنن ببینن که اینها بودن، عقاب شدن، هلاک شدن، تا عبرت بگیرن، تکرار کار اونها رو نکنن، از این سیر ظاهری به اون سیر باطنی برسن. پس اگر سیر ظاهری گردشگر فقط خواست داشته باشه، بیان کیف کنن، ببینن، خوش باشن، این ممدوح نیست در نگاه دینی. نمیگیم حالا از این را درآمد کسب نکنن دنبالش، اما حفظ آثار برای ما این گونه نیست. اگر میتونیم گردشگرم بیاد، باید اونجوری باشد که درون این یک حالتی خفته باشه، پنهان باشد، که گردشگر که میاد اگر ظلم ظالمی بوده یا عدالت عادلی بوده، به اون سمت سوق پیدا کند در این دیدن، که به اون سیره از این سیر برسد. اما اگر از این سیر به اون سیره نرسد، این غیر از در حقیقت اون به اصطلاح افتخار به آبایی که زال بودن چیزی در پی ندارد. لذا مرحوم علامه اینجا می‌فرماید که بله، ول امر به سیر فی الارض لمکان الاعتبار به آثار الماضین من الامم الغابره، که اعتبار ایجاد بشود از امم گذشته، والملوک والفرائنت تاغیه، که چی؟ حیث لا ینفعهم، ببینن این کاخهای برافراشتهشون هم مانع از بین رفتنشون نشده. هرچی برافراشته تر باشه ما حفظش میکنیم، اما به چه جهتی؟ میگیم ببین شما، کاخ شما از این برافراشته تر نبوده، محکم تر نبوده، اما اینا رو هم داشتن، چی بودن؟ هلاک شدن، اثری ازشون باقی نمونده. یا همون جوری که اسکندر دیگه میگه وقتی که من دارید منو تشریح میکنید، دستهای منو چکار بکنید؟ بیرون بگذارید که ببینن من با همه اون ملک و منالی که داشتم الان دست بسته و دست خالی دارم از اینجا خارج میشم و چیزی برای من نیست تا عبرت گرفته بشود. حالا اینم همینجا میفرماید که لم ینفعهم شواهق قصورهم ولا زخائر و کنوزهم، گنجینه های اینها به دادشون نرسید، ولا عروشهم، این همه به اصطلاح عرش سلطنتی اینها، ولا جموعهم، هرچی که جمع کرده بودن، و قد جعلهم الله احادیث، اینها داستان شدن فقط الان، چیزی از اونها غیر داستان باقی نمونده است. یعتبرو به المعتبرون، که با این نگاه برای اینها اعتبار ایجاد بشود. پس سیرو فی الارض، اما دنبال سیرو فی الارض میفرماید که چی؟ فنظرو، که نظر به دنبالش بیاد، سیری که به دنبالش نظر بیاد، فنظرو، چون یه موقع نظر نگاه بصره، یه موقع نظر سیره و یافته، این نظر شهودی است، بصیرته. فنظرو یعنی بصیرت پیدا کردن، سیرو تا در حقیقت چی بشی؟ تا بصیرت پیدا بکنید. که علتش هم چیه؟ کیف کان عاقبت المکذبین، نگاه ارزشی، نمیگه نگاه سلطنتی فقط، عاقبت المکذبین یعنی کذب، ارزش گذاریه، دروغ بوده اینها، عاقبت مکذبین، کسانی که اهل دغلی بودن، حیله بودن و دروغ بودن، عاقبتشون چگونه میشود؟ این نگاه الهی است، به تاریخ با نگاه ارزشی نگاه میکند. او وقت با این نگاه یه چیز دیگری هم ثابت می شود که اینجور نیستش که همون جوری که ما در رابطه با عالم گفتیم به ظاهر اولی عالم گسسته است، هر چیزی داره کار خودشو میکنه، ربطی به هم دیگه ندارن، اما به نگاه الهی همه عالم به هم پیوسته است و هر در حقیقت تصرفی در هر گوشه عالم با در حقیقت این تصرف در گوشه دیگر عالم و اثر او در گوشه دیگر مرتبطه. درسته؟ وحدت در چی هستش؟ نظام عالم و هستی است. میگه در نظام عالم انسانی هم این چه زمانی چه مکانی این وحدت هست. چرا؟ میگه تو نگاه کن به اون کسی که در گذشته بوده، عبرت بگیر برای امروزت. معلومه ارتباطه، معلومه وحدت اثره. یعنی اگر من نگاه کنم به او برای اینکه امروزم بدونم چجوری زندگی بکنم، معلومه ارتباط تشابهه. یکی از آثار سنت همین تشابهه. سنن یعنی تشابه، تشابه در سیره، یعنی این تشابه در سیره در کار است که اگر اون به اون مبتلا شد با این عمل، نگیم به من چه ربطی داره، من یکیم او یکی دیگری. میگه نه، این سنت واحد است، همون جوری که بر او حاکم بود بر تو هم حاکم است، همون اثری که بر او میذاره بر تو هم میذاره. حتی به طوری که در رابطه با تشابه سنن حاکمه و سیره های حاکمه بر به اصطلاح انبیای گذشته مثل بنی اسرائیل، با اسلام این اصلا به شدت تاکید شده که تمام وقایعی که اونجا اتفاق افتاده در دوره آخر زمان چی میشه؟ تکرار خواهد شد. همش تکرار خواهد شد، حتی وقایعش تکرار، اینقدر سنت اونجا قوی است. غیر از این که این نگاه هم که ما تو روایاتمون داریم که تمام سنن و موارث انبیا که قله های تاریخن. ببینید تو نگاه غیر الهی قله های تاریخ پادشاهانند، حوادث است، جنگ هاست، روابط خاص است. درسته؟ اما تو نگاه الهی قله های حوادث و گلوگاه های تاریخ انبیا هستند و بین انبیا رسولان اولوالعزم اون گردنه های عظیم پیچ های مهم تاریخ هستند، رسولان اولوالعزم. لذا خدای سبحان از دریچه نگاه به اینها که پیچ های تاریخ رو تو قرآن تفسیر کرده، بیان کرده که هر کدام از انبیا و رسولانی رو که تو قرآن مطرح کرده یه پیچ بزرگ تاریخی بوده و میبینید بین خود انبیا و رسولان چند رسول اولوالعزم رو ویژه نگاه کرده، چون اینا چی هستن؟ بزرگترین پیچ های تاریخ هستن که ایجاد شده. از دامنه وجود انبیا که ایمان و کفر به اونها می شود تاریخ رو تفسیر کرده، که همش ارزش گذاریه، همش نگاه ارزشیه. ما هنوز از این منظر نتونستیم تاریخ درست تدوین کنیم. یعنی تدوین تاریخ بر الان میگن رنسانس مثلا پیچ تاریخه. درسته؟ الان مثلا دوره مثلا نمیدونم چاپ رو مثلا به عنوان نمیدونم دستگاه چاپ دست صنعتی شدن رو نمیدونم دوران حجری و نمیدونم پاره سنگی و نمیدونم دوران اینجوری رو دوران پیچ های تاریخی میشمرن. درسته؟ اما پیچ های تاریخی بر اساس نگاه الهی انبیا هستن که نه نظام بدن انسان رو در حقیقت اینها تحول درش ایجاد کردن، بلکه نظام کل وجود انسان رو که نظام روحی و نفسی و بدنیش با هم هست رو درش تحول ایجاد کردن. چون انسان فقط بدن نیست، اون کسی که انسان رو فقط بدن میبیند پیچهای تاریخی رو در رابطه با نظام بدنی میبیند، اما نگاه الهی از منظر کل انسان است و کل انسان نظام روحی و نفسیش غالب بر نظام بدنیش است و لذا میبینید که خدا از این منظر به انسان نگاه میکند. نمیدونم تونستم بالاخره این نگاه رو، خودش یه نگاه مهمی است که چرا قرآن داره اینجور آید که هر کلمه‌ای در قرآن میاد باید چقدر حساب و کتاب تو شده باشه، محاسبه شده باشه که این کلمه آمده. درسته؟ مهندسی شده است. اون وقت اگر بیش از 2200 آیه در رابطه با انبیا میاد، معلوم میشه یه فرهنگ عظیمی رو میخواد جا بندازه که ارزش گز و ارزش داشته، که این میشه بیان دین از منظر تاریخ. بیان دین است از منظر تاریخ، یعنی همون جوری که آیات قرآن در 23 سال نازل شد، اما این 23 سال ناظر به 10000 سال تاریخ بشریت، 7000 سال تاریخ بشریت، در دین رو و اون حقایق دینی رو در یه بازه چندین هزار ساله بیان میکند که چه جور در حقیقت قواعد دینی است. لذا تفاصیل دین تو حقایق تاریخی بیان شده. نمیدونم تونستم خلاصه اینا هر کدوم یه بیانی داره ها، خودش زیباست که این که دین در اون تفاصیل تاریخ بیان شده، او وقت نشون میده که تاریخ رو با چه جوری دید. تاریخ به گونه ایست که میخواد دین رو نشون بده، قواعد دین، سنن حاکم الهی رو نشون بده. نگاه به تاریخ از این منظر باش. مثل این میمونه که خدای سبحان یه آموزشگاهی رو ایجاد کرده که در این آموزشگاه ما یه قواعدی رو به دست بیاریم که تو این با قبل دست آوردن این قواعد و تمرین این، او وقت حالا میتونیم به تفصیل وقتی به تاریخ رجوع میکنیم با این نگاه وارد تاریخ بشیم و قواعد دیگری رو هم استخراج کنیم، اصول فروع دیگری رو بر این اصول متفرع کنی. این خودش یه کشفه، این خودش یه به اصطلاح نگاهه که داره اینجا ما رو توی به اصطلاح برده توی صحنه عملی، همین بیان تاریخ با این نگاه و بیان و استفاده ها، درسته که ما رو اینجا ورزیده بکند که به دنبال این ورزیده شدن چی ایجاد بشه. حالا قدرت داریم ما وقتی برمیگردیم به تاریخ زمان خودمون یا تاریخ گذشته نگاه میکنیم، اون وقت میتونیم پیشبینی آینده رو بکنیم، میتونیم پیشبینی آینده رو بکنیم. یعنی علم ما یکون متفرع بر علم ماکان است. علم ماکان که اون گذشته بود اگر محقق شد، علم ما یکون به دنبال این محقق میشود. تونستم نمیدونم این با همه مطالب مختلفی که اینجا گفته شد، این بحث بسیار جدی و الهی، نگاه الهی و اون وحدت بینی، یعنی اون وحدت حاکم بر تاریخ و الهیت حاکم بر تاریخ انسان رو سلطه میده، قدرت میده، قوت میده، همه اون مسائل رو مرتبط با خودش ببینه، همه رو مرتبط با خودش ببینه. یعنی وقتی داره تاریخ انبیا رو سیر میکند، سیر آفاقی نیست، سیر چیه؟ انفسیه، چون مرد خودشه. درسته در آفاق داره سیر میکند، اما سیر در آفاق میکند تا به سیر انفس برسد. سیر آفاقش برای این است که بدون راه خودش رو چجور پیدا بکند، سیر آفاقیش تبدیل میشه به سیر انفسی. در این نگاه تو هر کدوم از اینها میگرده، میبینه که این به درد این چجور میخوره، به چه کار این میاد، چه اثری تو وجود این میذاره. نه اینکه داره میخونه اونها رو، مثل اینکه کوها و دشتها و بیابانها رو میبینه، یه نگاه این است که اینا رو میبینه که میبینه خب اینا الحمدلله آیات الهیان، خلق الهیان، اما یه موقع میبینه تمام اینها با این در گفتگو هستن، دارن این رو سوق میدن، آیه هستن. آیه هستن یعنی دارن چیکار میکنن؟ سوقش میدن، ارتباطش میدن، متصلش میکنن، درسته؟ این نگاه به سیر آفاقی تبدیل میشه به سیر انفسی در نظام عالم بیرونی و همچنین در نظام نگاه به تاریخ در رابطه با انسان. خب میفرماید که قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. حالا تا همینجا ایشالله این بحث یه بحث بالاخره دربسته نشه، ما این رو باز میذاریم که حالا ایشالله اگر باز شنبه ذیل این بحث دیگری امکان پذیر بود در خدمت دوستان، چون بحث داره، اما حالا میمونیم که آیا ادامه بدیم بحث یا همین مقدار کفایت میکنه. یه افق نگاه دیگه، ببینید اینا دریچه های نگاهه که باید انسان پیدا بکند تا ورزیده بشه. بله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.